این بود برنامه هفته. تا هفته آینده خداوند نگهدارتان.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. کمیسیون شکایات های انتخاباتی از آغاز بررسی های شکایات انتخاباتی ریاست جمهوری خبر می دهد. نه یا حمایت کننده رسانه های افغانستان سال 2019 را سال خونین برای جامعه رسانه این کشور خوانده است. با این موضوعات و هم مطالب دیگر، من احمد هنائش، مجرین برنامه به همکاری تکنیک عبید الله عبید، شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد. همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار را برایتان داریم، اما پیش از این که عناوین داشته های این برنامه یک ساعت را برایتان به گونه بیشتر معرفی کنیم، خبرها را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
گزارش ها از کشته شدن نیروهای طرفدار دولت و طالبان در تخار و قندوز خبر می دهند. ایران دیپلمات ارشد کویت را احضار کرد و حکومت اوکراین و جدای طالبان برای تبادله ده ها زندانی آمادگی می گیرند. مشروع اخبار. مسئولان محلی تخار از کشته شدن 17 تن از نیروهای خیزش مردمی در این ولایت خبر می دهند. محمد جواد هجری، سخنگوی والی تخار، امروز برای رادیو آزادی گفت که شب گذشته طالبان مسلح در منطقه لاله‌گذر ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار به پوسته امنیتی نیروهای خیزش مردمی قماندان ملک تاتار حمله کردند.
طالبان مسلح نیمای شب گذشته بالای قرارگاه ملک تاتار قماندانان محلی ولسوالی خواجه بهاءالدین هجوم آوردن. درگیری در حدود 3 ساعت طول کشید. در نتیجه درگیری 17 نفر کشته و خیزش های مردمی تحت امر ملک تاتار وارد شده.
آقای هجری می گوید که 4 نفر دیگر از نیروهای خیزش مردمی زخمی شده اند و با طالبان مسلح هم تلفات وارد شده، اما ارقام دقیق در دست نیست. سخنگوی والی تخار می افزاید که با رسیدن نیروهای کمکی به منطقه، طالبان مسلح از ساحه متواری شدند و فعلا در منطقه وضعیت تحت کنترل درآورده شده است. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، می گوید که در این حمله 21 تن از نیروهای دولتی کشته و شماری هم زخمی شده اند. در این میان نظامیان افغان از کشته شدن یک قماندان مهم طالبان و 13 جنگجوی آنها در قندوز خبر می دهند. قول اردوی 217 پامیر در شمال شرق افغانستان ادعا می کند که قماندان ملا رحم الدین مشهور به خاکسار و 13 تن از جنگجویان طالبان در عملیات هوایی جداگانه امروز در ولسوالی خان‌آباد و حومه شهر قندوز کشته شدند. اعلامیه می گوید که با این ضربات هوایی چندین موضع و سرپناه طالبان و یک موتر آنها از بین برده شده است. جزئیات بیشتری داده نشده و طالبان هم هنوز در مورد کدام تفسیر نکردند. مقامات محلی پکتیکا از کشته شدن 3 جنگجوی طالبان خبر می دهند. شاه محمد آریان، سخنگوی پلیس پکتیکا، امروز به رادیو آزادی گفت که این طالبان عصر دیروز در ولسوالی خوشامند از سوی قوای هوایی افغان هدف قرار گرفتند. در منطقه دیلی ولسوالی خوشامند پکتیکا طالبان تروریست مورد حمله هوایی قرار گرفتند. در نتیجه 3 نفر کشته شدند و تا هنوز گفته می شود که در این حمله به افراد ملکی آسیبی نرسیده و کدام گزارش در دست نیست. طالبان تا تهیه این خبر در مورد به رسانه ها چیزی نگفته بودند. ایران یک دیپلمات ارشد کویت در تهران را احضار کرده و اعتراضش را در مورد آنچه دیدارها با مخالفان رژیم ایران می‌داند با مقام‌های کویتی شریک ساخته است. وزارت خارجه ایران دیروز در این مورد جزئیات نداد که مقام‌های کویتی احتمالاً با کدام گروه‌ها دیده‌اند، اما رئیس امور خلیج در وزارت خارجه ایران در ملاقات با شارژ دافر کویت این دیدارها را نکوهش کرده است. اعلامیه وزارت خارجه ایران می‌گوید که این گونه اقدام‌ها حالت آشکار در امور داخلی ایران و نقض اصل حسن همجواری بوده و با اظهارات دوستانه مقام‌های کویتی سازگار نیست. اعلامیه می افزاید که چنین اقدامات احترام به تمامیت اردی و حاکمیت ایران را نقض می کند. پیش از این پرس تیوی ایران گزارش داده بود که رئیس مجلس نمایندگان کویت با یکی از اعضای الاهوازیه در جریان یک کنفرانس که خواهان جدایی اهواز از بدنه ایران شده بود دیدار کرده است. تهران این گروه را تروریست می داند. رژیم ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه با کویت روابط نسبتاً بهتری دارد، اما در سال 2016 پس از قطع روابط ریاض و تهران، کویت روابط سیاسیش با تهران را خیلی کاهش داد و با فرستادن شارژ دافر و دو دیپلمات اکتفا کرد. حکومت اوکراین و جدایی طلبان مورد حمایت مسکو در شرق این کشور تلاش دارند تا فهرست ده ها زندانی را که می خواهند با هم تبادله کنند نهایی سازند. یک رسانه از قبل جدایی طلبان در دونست گفت که حکومت اوکراین 87 زندانی را با 55 زندانی جدایی طلبان تبادله می کند. رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی تایید کرده است که این تبادله امروز صورت خواهد گرفت. و یک سازمان یهودی اواخر شب گذشته گفت که هنگام محفل مذهبی هانوکا در منزل یک حاخام یهودی در نیویورک حداقل 5 نفر با چاقو زده شدند. شورای روابط عمومی یهودان ارتودکس گفت که از این واقعه حوالی ساعت 10 شب گذشته در یک تماس تلفنی اطلاع حاصل کرده است. زخمیان به شفاخانه انتقال داده شده اند و وضعیت دو تن آنها وخیم خوانده شده است. این واقعه در منطقه مونسی راکلند کاونتی در 50 کیلومتری شمال شهر نیویورک رخ داده است. پایان اخبار.
بار دیگر از سلام داریم و تشکر میکنیم که با ما هستین. دوشن مدیر رادیو ذاتی و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه یک ساعت. میسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که روند بررسی شکایات ها امروز در همه ولایات های افغانستان آغاز شد.
نن رسمان په ټول افغانستان کې د شکایتونو د بررسۍ لړۍ پیل ده. دا دوه درې ورځې نیسي تر څو دوی تصنیف بندي وکړي او بیا تحلیل او ارزیابي او فیصلې ته آماده کړي.
دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد یا نی افغانستان میگوید سال 2019 یک سال خونین به جامعه رسانه‌ای افغانستان بوده و در این سال 10 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به قتل رسیدند.
با توجه به این که سال از 2019 باز هم سال خونین بر رسانه ها بود و رقم خورد، اما از طرف دیگر ما شاهد کاهش بیشتر از 40% خشونت علیه رسانه ها است.
رسول ایمان بازیگر و فیلمساز افغان پس از نزدیک به 20 سال کار کرد در سینمای افغانستان حالا در رستوران کار میکند و همچنان گزارش های از ولایات. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم همین برنامه در پای خواهد آمد. با ما باشید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که روند بررسی شکایات های ریاست انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز در همه ولایت های این کشور آغاز شد. این کمیسیون میگوید بیشترین شکایات مربوط به ولایت ننگرهار بوده و کمتر آن مربوط به ولایت سرپل میباشد. از سوی هم برخی از نهادهای ناظر انتخابات میگویند ممکن روند بررسی شکایات ها در ولایت هایی که شکایات بیشتر ثبت شده در زمان تعیین شده انجام نشود. همکارم نسیم شفق این موضوع را به تازگی دنبال کرده و حالا نتایج آن را با ما شریک میکنه. سلام
جناب شفق، سلام بر شما، زنده باشین. بررسی شکایت هایی که پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری از سوی تیم های انتخاباتی ثبت شده اند در 34 ولایت افغانستان آغاز شد. کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که دفاتر ولایتی این کمیسیون تمام شکایات ثبت شده را در 3 روز بررسی خواهند کرد و پس از تصنیف بندی یا تفکیک شکایت های معتبر و غیر معتبر آن را برای تحلیل و فیصله آماده می سازند. سید قطب الدین رویدار، یک عضو کمیسیون شکایت انتخاباتی، روز یک شنبه در این باره بر رادیو آزادی گفت:
نن رسمان په ټول افغانستان کې نو د شکایتونو د بررسی لړۍ پیل ده.
او میگوید روند بررسی شکایت ها امروز رسما در تمام افغانستان آغاز شد. این روند 3 روز را در بر خواهد گرفت تا تمام شکایت ها تصنیف بندی، تحلیل و ارزیابی شوند و برای فیصله آماده گردند. بیشترین شکایت ها به ترتیب مربوط ننگرهار، کابل و کندهار بوده، اما کمترین شکایت ها مربوط ولایت های سرپل و پنجشیر می باشد. کمیسیون شکایت انتخاباتی پیش از این گفته که 16500 شکایت از سوی دسته های انتخاباتی ثبت شدند و بررسی این شکایت ها در 15 روز تعیین شده که اکنون 3 روز آن سپری شده است ممکن نخواهد بود. برخی از نهادهای ناظر انتخابات نیز با اشاره به ارقام بلند شکایت ها می گویند فکر نمی کنند که کمیسیون شکایات انتخاباتی بتواند در زمان معین این شکایت ها را بررسی کند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا تاکید می کند که بررسی برخی شکایت ها به فرصت بیشتر نیاز دارد.
وقت کم ده او مسائل پریواد پر جنجالی
او میگوید فرصت اندک است و مسائل تا حد جنجالی بوده که بررسی آن به وقت بیشتر نیاز دارد. همچنان این شکایت ها به بحث با کمیسیون مستقل انتخابات و تیم هایی که شکایت ثبت کرده اند نیز نیاز دارد تا آنها نیز دلایلشان را مطرح کنند. تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله بیشترین شکایت را ثبت کرده که تعداد آن به 8000 می رسد. تیم صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار 4000 شکایت ثبت کرده و دسته انتخاباتی دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی نزدیک به 3800 شکایت را در کمیسیون شکایت انتخاباتی به ثبت رسانیده است.
همکارم نسیم شفق بود که در مورد آغاز روند کار بررسی شکایت‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مفصلاً گزارش داشت. دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد نی در سال 2019 را یک سال خونین به جامعه رسانه‌ای افغانستان خوانده و میگوید در این سال 10 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به قتل رسیده است. اما مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نهاد با نشر گزارش سالانه در مورد خشونت علیه خبرنگاران در سال 2019 گفت که خشونت‌ها در برابر خبرنگاران در تناسب با سال گذشته میلادی کاهش یافته است. جاوید حسن‌زاده در این باره جزئیات را دارد.
دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد یا نی میگوید که در سال 2019 میلادی 115 مورد خشونت در برابر خبرنگاران از سوی این نهاد به ثبت رسیده که شامل قتل، جراحت، لاتوکوب، تهدید و توهین، بازداشت‌های کوتاه‌مدت، اختطاف، حمله بر رسانه‌ها و عدم دسترسی به اطلاعات میباشد. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این نهاد بروز یک شنبه هین نشر گزارش سالانه در مورد خشونت در برابر خبرنگاران گفت که خشونت در برابر خبرنگاران در سال 2019 در تناسب با سال گذشته میلادی کاهش یافته است.
با توجه به این که سال از 2019 باز هم سال خونین بر رسانه‌ها بود و رقم خورد، اما از طرف دیگه ما شاهد کاهش بیشتر از 40% خشونت علیه رسانه‌ها است. 115 مورد خشونت علیه رسانه‌ها در سال 2019 میلادی متأسفانه به ثبت رسیده که شامل 10 مورد قتل است که نسبت به سال گذشته هرچند 50% کاهش را نشان می‌دهد.
آقای خلوتگر عامل کاهش خشونت‌ها در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه را در این سال عدم پوشش مستقیم حملات، عدم دسترسی خبرنگاران به مناطق جنگی، مراعات کردن فاصله‌های امنی و کاهش حملات تروریستی خواند. وی همچنان گفت که از جمله 10 مورد قتل خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها، عاملان 5 مورد آن بازداشت و مورد پایگرد نهادهای عدلی و قضایی قرار گرفتند. گزارش سالانه این نهاد نشان می‌دهد که در سال 2019 میلادی خشونت‌ها در برابر خبرنگاران شامل 10 مورد قتل، 21 مورد جراحت، 10 مورد بازداشت موقت، 51 مورد تهدید و توهین، 8 مورد اختطاف، 10 مورد لاتوکوب و 3 مورد حمله بر تعمیری رسانه ها بوده است. در این گزارش گفته شده است که پس از طالبان، افراد حکومتی به شمول محافظان ریاست جمهوری، محافظان برخی والی ها، نمایندگان مجلس، پلیس و بعضی هم مردم محل به عنوان عاملان تهدید و توهین خبرنگاران به ثبت رسیدند. دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد یانه پیشنهاد می‌کند که قضای خشونت در برابر خبرنگاران مربوط به طالبان باید از سوی محاکم بین‌المللی بررسی شود. حکومت در کاهش خشونت‌ها گام برداشته و قوانین به صورت درستان تطبیق گردد. این دفتر همچنان نظرسنجی را در مورد دسترسی به اطلاعات به خصوص از سوی سخنگویان به شمول کابل در 24 ولایت کشور انجام داده است. مسئولان این نهاد می‌گویند که در این نظرسنجی با 250 خبرنگار مصاحبه صورت گرفته و از آن پرسیده شده است که آیا از پاسخگویی سخنگویان راضی هستند یا خیر. نظرسنجی نشان می‌دهد که بیشترین شکایت از سوی نهادهای امنیتی از جمله وزارت‌های داخله، دفاع ملی و در پیمان بر رویدادهای امنیتی بوده است. 50.8 8% خبرنگاران در این نظرسنجی گفتند که از پاسخگویی سخنگویان حکومت راضی نیستند، اما 47.6% گفتند که از پاسخگویی سخنگویان راضی اند و همچنان 1.6% پاسخ ندادند. در این حال نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان در این نشست گفت که آنان در هر مسئولیت‌هایی را برای خبرنگاران فراهم کرده، اما در برخی موارد برخی خبرنگاران مسلکی بودن را رعایت نکرده و در این مورد آنان با مشکلات مواجه می‌گردند. جاوید اسانزاده، رادیو آزادی کابل.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
و حالا هم اخبار اقتصادی رو داریم که آرزو قیاسی پیشکش میکند.
من استفاده از روپه پاکستانی در ولایت های ننگرهار، خوست و لغمان ارزش پول افغانی را بلند برده است. شریف الله شگیوال سخنگوی در افغانستان بانک به رادیو زاده گفت که این کمپاین همچنان ادامه خواهد یافت.
در ولایتون و مدنی فعالان و ژورنالیستان و او ولایتی در پیوه غک در افغانستان بانک هم در پالیسی چه چه دول که دلشی در بحرانه اثار پرزه خپل ملی پیسی و کارو در غک بدرگه که افدی برخه که دیر لازم همکاره و کریم در دوی همکاره غیزه در چینن پر دیره ولیتونو که افغانه تا تقاضا دیره شویده.
استفاده از واحد پولی پاکستان در معاملات تجارتی روزانه در بیشتر ولایت های جنوبی و شرقی افغانستان مانند ولایت های کندهار، ننگرهار، هلمند، پکتیا، پکتیکا، غزنی، خوست و زابل رایج است. مقام های افغان میگویند که استفاده از واحد پولی پاکستان نه تنها ارزش افغانی را کاهش داده، بل به اقتصاد کشور نیز آسیب میرساند. بر بنیاد گفته های مسئولین در افغانستان بانک و صرافان و مارکت های تبادله اسعار ولایت های ننگرهار، خوست و لغمان، بانک نوت های افغانی توزیع شده تا جلو استفاده از روپیه پاکستانی در معاملات روزمره گرفته شود. ساخت یک فرم بزرگ تکثیر ماهی در کنر. انعام الله صابی رئیس زراعت و مالداری کنر میگوید که این فرم در کنار تولید چوچه ماهی ظرفیت نگهداری 2.5 میلیون ماهی را دارد که در زون شرق یکی از بزرگترین فرم ها است و افزود که این فرم بار اول 40 تن ماهی تولید خواهد کرد. این فرم در مرکز کنر در همکاری مشترک با ریاست زراعت و سکتور خصوص این ولایت با هزینه 23 میلیون افغانی ساخته شده است. گفتنی است که تاکنون وزارت زراعت با همکاری بخش خصوصی بیش از 2000 فرم پرورش ماهی در ولایت‌های مختلف افغانستان ساخته است. این فرم‌ها ظرفیت تولید 10000 تن ماهی در سال را دارند و با ساختن این فرم‌ها برای هزاران نفر زمینه کار هم فراهم شده است. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 20 پول، 1 یورو 86 افغانی و 90 پول، 1 پوند انگلیسی 101 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 492 افغانی.
تشکر که با ما هستید. شنوندگان دی رادیو زدی، رسول ایمان بازیگر و فیلمساز افغان پس از نزدیک به 20 سال کار کرد در سینمای افغانستان حالا در رستوران کار میکند. او که از کار در سینما دست کشیده میگوید که در ساخت آخرین فیلمش حدود 100 هزار دلار قرضدار شده و میکوشد تا از طریق کار در رستوران قرضداری هایش را بپردازد. در همین حال رئیس افغان فیلم میگوید که رسول ایمان در کانادا پناهجو شده است و کار کردن در رستوران انتخاب خودش است. نصرت پارسا در این باره جزئیات را دارد.
رسول ایمان را بیشتر از طریق فیلم‌های برباد رفته و حسن مردم می‌شناسند. حسن که آخرین فیلم او است، در آن قصه یک مؤسسه خیریه را به تصویر کشیده است که سرانجام و شکست می‌شود. اما ایمان گمان نمی‌کرد که داستان حسن در زندگی کاری خودش به واقعیت می‌پیوندد. رسول ایمان میگوید در تهیه حسن حدود 100 هزار دلار آمریکایی را از برخی بانک‌های خارجی قرض گرفته است، اما او نتوانسته از طریق نمایش فیلم حسن این پول را دوباره به دست بیاورد. این فیلمساز افغان برای اینکه این 100 هزار دلار را دوباره بپردازد از کار در سینما دست کشیده است و در رستوران در یکی از شهرهای کانادا کار میکند.
امیم 1 لک دلار بسیار زیاد امو تو امی قرضای مردم است که الان به خیر یک چند سال کار کنم در رستوران‌ها که ما کوشش کنم که 50% زمین پولم بخیر دوباره به دست بیارم، که ما اگر بتانم که ما یک اعتبارم دوباره سر پایم استاد شام و دوباره کار خود آغاز کرده بتانم. به خاطر که شما وقتی پول یک بانک از یک قرض است یک کسی قرض گرفته باشین نبتین دوباره فیلمتان آغاز کرده نمیتانین.
ایمان که در این فیلم نقش مرکزی بازی کرده ادعا میکند که فیلم حسن را به طور تحفه برای برخی تلویزیون های افغانستان فرستاد، اما رسانه ها را نشر نکردند. ایمان از حکومت و سرمایه‌داران نیز گلایه دارد که فیلمش را حمایت نکردند. از او پرسیده شد که حکومت باید چگونه تو را حمایت میکرد.
یه برادر همین فیلم تا ما مکمل اگه بودجهش برات نتیم همین نیم بودجه فیلم تا چون سینمای ما مارکت نداره وطن این رقم است. ما میشه یک بخشای فرنگی داریم که تو را 50% فیلم تا دوباره مصرف شه بتیم که تو تا بتانی دوباره فیلم تا آغاز کنی دیگه فیلم تا آغاز.
رسول ایمان حدود 20 سال پیش کار را در سینمای افغانستان آغاز کرد. اولین فیلم او بر باد رفتن نام دارد که هنوز هم به گفته وی سر زبان هاست. ایمان در این سفر 20 ساله هنریش حدود 20 فیلم ساخته است. صابر محمد سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که این وزارت آماده است با بخش خصوصی سینمای افغانستان همکاری کند.
در خدمت های ایمان این فیلم تانوز بر ما نآورده و اگر آورده ما یک کمیته داریم در افغان فیلم اونا بررسی کنه و ما آماده هستیم که فیلمایی که نماینگری فرهنگ اصلی کشور ما باشد ما برشان جایزه میتیم و او را قابل ستایش بداریم.
به گفته او افغان فیلم همچنان آماده است در بخش فراهم کردن امکانات فنی بخش خصوصی را همکاری کند. اما رئیس افغان فیلم میگوید که رسول ایمان در کانادا درخواست پناهندگی داده است. سهرا کریمی بر رادیو آزادی گفت مصرف کردن پول در ساختن فیلم معمول است.
بدن بالای افزایش شکار حیوانات در ولایت بغلان، نگرانی ها از انقراض گونه های کمیاب حیوانات در این ولایت مطرح شده است. شماری از حامیان حیات وحش در بغلان خواستار جلوگیری از شکار حیوانات و مجازات شکارچیان شدند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمدی غزالی در این باره از آنجا گزارش فرستاده است.
اخیراً شکار چند بز کوهی در سالنگ جنوبی انتقادهای زیادی را به دنبال داشت. معمولاً موارد کمی از شکار حیوانات در ولایت‌های شمالی افغانستان رسانه‌ای می‌شوند و بیشتر موارد شکار حیوانات اصلاً گزارش نمی‌شوند. ساکنان ولایت بغلان می‌گویند شکار بی‌رویه حیوانات در این ولایت باعث شده که نسل برخی از گونه‌های کمیاب منقرض و یا هم از این ولایت به مناطق دیگری فراری شوند. دلیل اصلی انقراض یا فرار حیوانات وحشی شکار بی‌رویه و تخریب جنگلات و محیط زیست آنها عنوان شده است. برخی از ریش سفیدان بغلانی هنوز بیاد دارند که مناطق آنها زیستگاه حیوانات گوناگون بود و اما حالا بسیاری از آنها دیگر وجود ندارند. محمد اسلم 80 ساله از ولسوالی اندراب بیاد می آورد که در منطقه او جنگل بود و حیوانات وحشی فراوان.
هاو یک چیز خرس میگن عزیز بود، پلنگ بود، گرگ بود، خوب بود دیگه، یعنی یک معمولی چیز که خرگوش هستم خرگوش بود. آلی کل چیده غیر طاقه طاقه کوک دیگه هیچ چیزی نمون گرگ مونده. اگر کسی در کوک میرفت هاو بود، از نیست دولت که با غور بود کسی ما را توردارم هم آباد نمیتانست. آو وقتی که دولت زایرخان سقوط کرد اینا هم جنگلات هم سقوط کرد اینا هم گم شد.
این مرد کهنسال خاطره های زیادی از حیوانات وحشی که چگونه داخل قریه ها می شدند دارد.
در زمان ما شو که می شد از دست خوک کشت زراده که می خورد از اوش کردن بسیار با حاضاب بریم. او یا چایله می زدیم با شو می خیز از ترس خوک سریم چایله خواه میکیم تا بمیستو با شاقم کرده بودیم. جواری ما را می خورد، شالی ما را می خورد کمی برینجه ای را می خورد از دست خوکی خواه با حاضاب بریم. شو دم کشت و دیو امجا می گشتن روز در کوه می برامد جنگلا دیو بود می برامد قلی جنگلا.
اما شکار بی‌رویه حیوانات وحشی باعث شده که بسیاری از آنها رو به انقراض بگذارند. سید اومی توضیح می‌دهد که شکار چگونه نسل حیوانات را به نابودی کشانیده است.
آوی سرخه، آوی که بسپند میشو خوچ بود. آوی رنگ میفتن یک قسمه که شاخاش پیچان پیچان یعنی یکی میکرد پیشتر برامزی. او وزنش هم در 20 رجزه است بسه. این نمیاسد یک پیسد هم نیست.
با گفته مردم بسیاری از حیوانات وحشی مانند پلنگ، خرس و آهوی مارکوپولو دیگر نیستند و کپک زری، بزهای کوهی، سگ آبی، خوک، خرگوش و امثال انها که به ندرت پیدا می شوند در امان نمی باشند. ولایت بغلان با اقلیم نسبتا سرد و کوهستانی زیستگاه خوبی برای گونه های مختلف از حیوانات وحشی و رودخانه های این ولایت نیز پر از حیوانات آبزی به ویژه ماهی و سگ آبی بوده است.
آبای سرشار دارد طلا برفه بسیار مایه فرامان داشت، قسم قسم مایه داشت، مگر برای فعلا از 100% یعنی 40% کاهش یافته مایه.
دریای اندراب امی دریا در مجموع مایه داشت، مایه خالدار که از جمله مایه های بسیار مشهوری وطنی ما هست که صرف یک کیلی پشت داره و دیگه خال دیگه ای نداره، بسیار لذیذ و شیرین و خوبش است. متاسفانه در این سالیان جنگ که نسلی امی زنده جانور در آب کامل از بین.
عبدالخلیل در مورد یکی از شیوه های شکار ماهی که چگونه سبب قتل عام آن می شود می گوید:
در نوک یک خاده سیم بسته می کند، سیمی که بسته کرد او را در نوک را که چالان کرد او داخل او که ماند امی دریا را مکمل برق می گیرد. دریا را که برق گرفت علم ماهی کل علم می مرای بین می رد، نسل ماهی را علم قسم خراب کرد.
نورالله امینی رئیس محیط زیست ولایت بغلان نیز میگوید از زیان‌های زیادی بر حیات وحش بغلان رسیده، ولی تلاش‌ها بر آن است تا قانون منع شکار عملی شود.
در گذشته ها حیات وحش زیاد بوده، انواع مختلف مثل شیر، پلنگ، خوک، گرگ، روبا و همچنان پرنده های نایاب مثل ماهی، سگ آبی و حیوانات آبزی به شکل وافرش وجود داشته و در اثر چند دهه جنگ و ناامنی که در کشور صورت گرفت حیوانات وحش یک تعدادش از اینجا فرار کردن و یک تعداد حیوانات که در اینجا باقی مانده در اثر شکار بی‌رحمانه انسان ها تعداد کمی باقی مانده و یا هم در حالت انقراض و نابودی قرار بگیرند.
با گفته آقای امینی شکار و نابودی زیستگاه های حیوانات از خطرهای جدی حیات وحش در بغلان و افغانستان است که اگر جلوی آن گرفته نشود ممکن زیانهای بیشتر از این متوجه حیات وحش که سرمایه ملی کشور است شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
و از بغلان به فراه می رویم. برای اولین بار یک تن از تاجران ملی ولایت فراه با هزینه 500 هزار دلار آمریکایی یک فابریکه تولید دانه مرغ را در آن ولایت ایجاد کرده و به فعالیت آغاز کرده است. از سوی دیگر والی فراه در جریان افتتاح این فابریکه گفته که با ایجاد این فابریکه به ده‌ها جوان زمینه کار مهیا شده و سایر تاجران خواست که در این ولایت سرمایه گذاری کنند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فراه حفیظ نورزاد در این رابطه از آنجا گزارش دارد.
محمد شعیب ثابت والی فرا افتتاح این فابریکه را گام به سوی رشد و سرمایه گذاری در این ولایت خواند و سایر تاجران و سرمایه گذاران این ولایت خواست تا سرمایه هایشان را از این ولایت بیرون نکند و اداره مالی فرا با سرمایه گذاران همکاری و از آنها حمایت خواند نمود.
فرا که اولین فابریکه در ایسه تنوات جورا کنم سرمایه گذاری کنم از اونور بزاران باید هم با اغا کام چنشی برای بخار که به نسلتی باید که فابریکی جوری که تمسوشی درست خدمات ارزگی هم درست با هم بخار که رشد به هم تجارت روانی من انشاءالا دیتا در برکو خراب نیت در خواب پرتنگیر کشویده آمدیو در امیت ساتر که من اونگاه کشی نکو دویرمون حمایه کو.
در امین حال عبدالمنان متین رئیس زراعت و مالداری فرا میگوید قبلا در ولایت فرا بیشتر از 500 فارم مرغداری وجود داشت که به اثر نبود فابریکه و نبود دانه مرغی با کیفیت به 250 فارم کاهش یافته است و با ایجاد این فابریکه فارم های مرغداری بسته شده دوباره به فعالیت آغاز خواهند نمود.
دری موضوع دیری امده و اساسی موضوعات دی پرده که یو در سرمایه گذاری موضوع در چی تک در هر زمین برابریش او بل امده ترین موضوع در چی دا کارخانه از مش در نظارت و کنترول لنده ده یعنی مش سوای چی پرده که پر کیفیت بندی باس و که تمرکز و پیلی داده چی در دی کیفیت دانو واردات بندیش او دری موضوع در ده چی
از سوی هم سالی محمد مسئول این فابریکه از نبود برق شکایت دارند و از دولت می خواهد که در رسی برق رسانی و حمایت سرمایه گذاران توجه نماید.
کما کارخانه چې موږ جوړه کړې تقریبا د 15 لک ډالر په اندازه باندې موږ سرمایه ګذاري کړې ده او د کوم کسان چې موږ سره کار کوي هغه د 25 کسه دي او زموږ پوښتنه هم دغه ده چې موږ سره همکاري د دولت لخوا څخه د رئیس صاحب والي لخوا څخه او د زراعت لخوا څخه موږ سره مشپې کي او نور تجاران هم تشپې.
در این فابریکه به بیش از 20 تن زمینه کار مساعد گردیده و روزانه بیشتر از 70 تن دانه مرغی تولید می نماید. اما آنچه که مشکلات در این فابریکه گفته شده نبود برق می باشد که مسئولان اداره مالی فرا در این زمینه تعهد همکاری نمودند. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
لیلی
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
بله و ممنونتان که با رادیو زیادی هستید و شنونده برنامه های مختلف متراوی ما. آرام آرام رسیدیم به ختم نیمه اول همین برنامه و آغاز نیمه دوم که ساعت استودیو نشان میده که نزدیک به 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل است و حالا همکارم سلطان محمد سرور در استودیو آمادگی دارد تا فشرده خبرها را برای